غیر از اناد، غیر از دشمنی چیزی نداشتن، چیزی کاملا طبیعی است برای همه دستاوردهای ما، چه در دستاوردهای تسلیحاتی ما، چه در رابطه با دستاوردهای پزشکی ما، چه در رابطه با دستاوردهای نانو ما، تو همه هسته‌ای ما، تو تمام دستاوردهای ما رویکرد دشمن، رویکرد انکار، رویکرد تضعیف بوده تا به امروز. و الحمدلله رب العالمین، این رو به عنوان کسی دارم خدمت رو عرض میکنم، خودم از نزدیک شاهد تولید انبوه واکسن به اصطلاح برکت بودم، کو برکت بودم، خودم از نزدیک و دیدم توانمندی های این عزیزان، کارهای بسیار خوب، زیرساخت های بسیار عالی که انجام دادن، و به طور قطع و مسلم تقریبا اطمینان قلبی دارم که انشالله همچنان که الان شروع کردن در اختیار قرار دادن مردم برای واکسن، به طور قطع و یقین من اینو اطمینان قلبی دارم تو همین شرایط عادی که الان داره پیش میره، به فضل خدا ما میتونیم در ظرف به صلاح شاید میتونم به جرئت به شما بگم روزانه افزایش تولید داره اتفاق میفته، و فکر میکنم حد اکثر تا انتهای شهریور ما تولید واکسن داخلمون به حد و اندازه کافی در حد تا 10 میلیون تا 12-13 میلیون دوز برسه که بتونیم بخش قابل توجهی از افراد گروه هدفمون رو انشالله واکسینه کنیم.
آقای دکتر می محمدی، یه داستانی که اتفاق میفته، شما مثلا تو حوزه رسانه و ارتباطات یه فرمولی وجود داره واسه شایعه، میگن اهمیت موضوع ضبط در ابهامش، هر چقدر که بیشتر باشه میتونه شایعاتی رو برقرار بکنه و میتونه خوراک لازم رو فراهم بکنه برای کسانی که به هر ترتیب میخوان معاند در جبهه معاندین قرار بگیرن. مسئله این هست که توی یک بازه زمانی خاصی هی اعلام شد از جانب چه وزیر بهداشت چه آقای رئیس جمهور که مثلا از این هفته ما دیگه واکسیناسیون رو با کوبرکت شروع میکنیم، یا مثلا ایران پاستور میاد به چرخه، ولی یه مقدار تأخیر افتاد و الان هم هنوز کوبرکت اعلامش اومد که مثلا یه 350,000 تا کم کم هی همینطور با دوزای کم داره توزیع میشه، ولی مثلا هنوز ایران پاستور اعلام رسمی خیلی نشده که اومده توی شبکه بهداشتی کشور و ارزم به حضور شما واکسیناسیون با اون آغاز شده باشه. خود اینها خوراکی رو فراهم میکنه که رسانه‌های معاند هم بتونن از اون به خوبی استفاده بکنن دیگه.
من با شما کاملا موافق هستم. اینکه اگر ما تو حوزه اعلام فناوری هامون، حالا نه بس واکسن ها، حالا واکسن چون
هر فناوری
آره موضوع حیاتی شده، من با شما موافق هستم. تک صدایی میتونه خیلی کمک کننده باشه در رفع خیلی از ابهام ها، در عدم ایجاد خیلی از شایعه ها، ولی خدا رو شاهد میگیرم به عنوان کسی که از نزدیک شاهد بودم و خودم به چشم دیدم این توانمندی که مثلا کوبرکت، ببین اصلا من پاستور یه توضیح بدم براتون، پاستور موضوعی که وجود داره، ما تازه تقریبا نزدیک 7-8-10 روزه اجازه تولید اضطراری بهش دادیم،
چون به صورت نرمال آخر مرداد ماه باید مجوزی صادر میشه،
در ما تازه اجازه دادیم، هنوز نمیتونیم بیایم بگیم یه توقع داشته باشیم که بحث پاستور مثلا در حد خیلی بالایی بخوایم تولید داشته باشیم. اما بحث کوبرکت به عنوان کسی که از نزدیک شاهدش بودم، این رو تقریبا اطمینان قلب دارم که ما در یک الان شروع شده، مرتب در کل کشور میتونن مردم شهادت بدن که کوبرکت در حال تزریق هست به گروه های هدفی که داره انجام میشه، و حتما هم روزانه میتونن که افزایش بدن. ولی تک صدایی رو قطعا با شما موافق هستم که یک مرجع باید اعلام کننده باشه، نه هر کسی به خودش اجازه بده که تو این موضوع ورود پیدا کنه. اینو کاملا با شما موافقم.
زمین که واقعا تفاخر داره و مایه افتخار هست آقای دکتر، مثلا الان آمار به خصوص تو این واریانت ها و سوشای جدیدی که ویروس پیدا کرده، حالا دلتا پلاس، اون چیزی که در آمریکای جنوبی میبینیم از نوع برزیلی و نیویورکی یا در آفریقای جنوبی، تست مثلا ایران پاستور در کوبا عددهای خیلی خوبی رو به لحاظ ایمنیزایی داشت، اونجا که سوشا به قول من رو سوشای وحشتناکی است، و حالا فایزر که ساختارش به نوعی mRNA هست و دستکاری ژنتیکی احتمالش میتونه وجود داشته باشه منجر و منتج به سرطان بشه، بالاخره تکنولوژی های مثل پروتئین نو ترکیب در پاستور یا حالا ویروس کشته شده در کوبرکت یا حالا تکنولوژی و فناوری که در واکسن رازی ما داریم، اون میزان ایمنیزایی و دوز بوستری که یا دوز سوم یا یادآورنده که پیش بینی شده، اینها همه به نوعی های تک بودن و فناورانه بودن این واکسن ها رو داره نشون میده که با فایزر.
من این نکته بالاتر بهتون بگم، این که فرمودید کاملا متین هست، کاملا درست است. من خودم هم جلسه که با جناب دکتر بیگدری داشتم، هم ارتباط تلفنی که با این بزرگوار اخیراً داشتم، توانمندی ایران در بحث واکسن پاستور به خصوص اون سوشهایی که موتاسیون پیدا کرده و جهش یافته بسیار عالی است، در حد مثلا 90 و چند درصد هست.
اصلا افتخار واقعاً آقای دکتر،
واقعاً افتخاره. ولی افتخار بالاتر هم این هست که این هم من دیدم که هم معاندین هم کسایی که باور ندارن به توانمندی جوانان ما، ما شاید جزء محدود کشوری باشیم، شاید تنها کشوری تو دنیا باشیم که در مسیر تولید هر شش نوع واکسن هستیم، نه تنها یک سوشش یا بر حسب یک روشی که میتونه واکسن تولید بشه. این واقعا افتخار است. البته عرض بکنم مثلا واکسن نورایی که داره بکرسلا تولید میکنه یا واکسن فخرایی که داره تولید میکنه هنوز در فاز مطالعات بالینی ما هستن. اما اینکه ما مجوز دادیم همه اینها فاز مطالعات حیوانیشون تقریبا تمام شده، وارد فاز مطالعات انسانی شده، این تقریبا بی‌نظیر هست. تنها کشوری است که ما تونستیم تو تمام این روش‌ها حضور داشته باشیم. به لطف خدا، به لطف خدا، مثل خیلی از موارد دیگه من فکر میکنم انشالله یک حوصله کوتاه مدت دیگه داشته باشیم، انشالله باعث افتخار کشور خواهد شد. نه تنها مردم عزیز کشورمون بهره مند خواهند شد از این توانمندی علمی در تولید واکسن، که انشالله مردم سایر کشورها هم بهره مند خواهند شد با صادرات که انشالله کشور خواهد شد. عنقریب اتفاق خواهد افتاد.
آقای دکتر میدونید یه مسئله دیگه، حالا رهبر معظم انقلاب ایشون اشاره فرمودن زمانی که حالا کوه برکت داشت تزریق می شد، جز منویاتشان این بود که شما مقالات علمی، اون نتیجه یافته ها و تحقیقاتی که انجام شد روی ایمنیزایی این واکسن ها، اینا منتشر بشه. از اتالی خیلی بهتر از من قطعا می دونید واکسن های مختلفی که در دنیا وجود داره، خیلی ها هنوز نیومدن اون آمار و ارقام تحلیلی و در حقیقت تکس های خودشون رو ارائه بکنن و یافته و مطالعات رو ارائه بکنن که فکتی بشه و سندیتی داشته باشه بر میزان ایمنیزایی. WHO هم خیلی از اونها رو یا نگه داشته یا حالا مجوز اضطراری داده و واقعا در مورد اونها هم خبرهایی داریم میشنویم که مثلا بله فلان کشور تزریق کرد اما میزان آنتی اسپایک یا آنتی بادی در بدن به اقل ممکنه یا اصلا انگار وجود نداره. و من فکر میکنم ارائه این اسناد علمی خیلی پیشبرنده میتونه باشه و کمک بکنه نسبت به اینکه قنای علمی کار خیلی خوب قوام پیدا بکنه و اینکه سندیتی بده به ادعایی که ما داریم میکنیم و اون توان و تفاخر ملی و علمی که در کشور وجود داره.
این هم تو جلساتی که ما داشتیم، حالا هم با دوستان ما چند تا جلسه داشتیم تو خود کمیسیون یا حتی تو کمیسیون اصل 90، تمام دوستان رو دعوت کردیم، تمام کسایی که دست اندر کار تولید واکسن هستن، تمام شرکت‌ها و شرکت دانش‌بنیان رو دعوت کردیم اومدن. یه نکته مهمش اینجاست که ببینید اعتماد به نفس رهبری عزیز، اعتماد به نفس این کشور چقدر بالاست و چقدر اطمینان به توانمندی بچه‌هامون داریم که اعلام میکنه آقا جان شما بیایید این آمار، این اطلاعات رو منتشر کنید، که باز هم بر اساس اون اعتماد به نفسه که ببینید آقا این توانمندی رو ما داشتیم و مستند علمیش هم منتشر میکنیم، در حالی که خیلی از کشورها حاضر نیستن در وهله اول این کار رو انجام بدن. این هم از اون نکات جالبی است که شاید بتونم بازم بهتون بگم که این هم منحصر به فرد است که ما در بحث تولید واکسن تمام بحث‌های تحقیقاتیش در حال انجام هست، قطع مسلم مقالاتش به چاپ خواهد رسید و این اطلاعات، البته حالا یک سری اطلاعاتی که مرتبط با خود توانمندی این تولید است که به نظر من صلاح هم نیست، ولی اون چی که هست در رابطه با تعداد تزریقات، اثرات تزریق، میزان ایمنی به صلاح ایجاد ایمنی در بدن و عوارض این، همه اینها قطع مسلم در هم انجام در حال انجام هست، بعضا حتی به مقاله منجر شده و قطعا باز هم به مقالات متعدد دیگه هم انشاءالله منجر خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر سید جلیل میر محمدی میبودی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. خدا حافظ. آقای دکتر اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس، درود بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله ایام خوبی داشته باشید.
درود بر شما. خدمتتون عرض کنم که بحث حمل و نقل جز اون موضوعات بسیار مهمی است که در دولت‌ها باید مورد توجه قرار بگیره. هم تو مباحث توسعه خیلی مطرح میشه، شریان‌های و مبادی در حقیقت ارتباطی کشور تلقی میشن. همین که یه اتفاق تلخی که ما توی این سالات توی کشورمون متاسفانه داریم تجربه میکنیم بارها بارها، بحث اتفاقات و سانه‌های تلخی است که در راه و مسیرهای بین شهری اتفاق میفته و جان خیلی از هموطنانمون عرضم به حضور شما که جانشون رو از دست میدن. نکته که مورد توجه باید قرار بگیره اولویت های دولت آینده در بخش حمل و نقله، نظر شما چیه؟
خیلی سوال خوبی فرمودید. خدمت شما و شنوندگان این نکته رو عرض بکنم. یک کار اساسی ما داریم پیشنهاد میکنیم به مجلس از طرف کمیسیون عمران که در قالب طرحی ارائه شده، امضا شده، به هیئت رئیسه ارسال شده و هم اکنون در مجلس شورای در مرکز پژوهش مجلس هم دارن با نخبگان و اندیشکده‌ها و متخصصین اطرافش رو بررسی میکنن و اون هم به خاطر همین اولویتی که فرمودید، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل و لوجستیک،
یعنی یه چیزی شبیه راه و ترابری سابق همون مسکن
بله. و ما بررسی که کردیم هم از مرکز پژوهش، خود من رسما وارد این موضوع شدم و با افراد مختلف اندیشکده مرتبط خود وزارت راه و شهرسازی، من متوجه شدم که در زمانی هم که ادغام میخواستن انجام بشه کلن متخصصین امر موافق این موضوع نبودن و میگفتن لطمه میخورن اینا با هم، اگرچه دیدگاه عزیزانی که پیشنهاد داده بودن یه هماهنگی بین مثلا وزارت خونه‌ای که تملک و بهره برداری از زمین‌ها به عهده‌ش مثل مسکن و شهرسازی و خدمت شما عرض کنم که وزارت حمل و نقل که می‌خواد شبکه‌های حمل و نقلی رو ساماندهی بکنه، ولی شاخص‌ها نشون میدن که محقق نشدن اون خواسته‌هایی که این پیشنهاد. بنابراین یکی از اولین اقداماتی که برای هیئت وزیران آتی ما در نظر گرفتیم برای دولت های دکتر رئیسی تفکیک این دوتا وزارت خونه.
یعنی قبل اینکه دولت تشکیل بشه شما این کار رو عملی
کنید؟ آره، الان ما که عرض کردیم به صحنم ارائهش دادیم، ترجمه میکنید. اگر تا قبل از معرفی وزیر این تصویب شد در صحن شورا که تکلیف روشن، دو تا وزیر باید معرفی کنن، یکی برای به قول شما حمل و نقل، یکی برای مسکن و شهرسازی. اگر هم تا اون موقع در صحن مجلس تصویب نشد، در موقع ارائه وزیر محترم راه و شهرسازی یکی از موضوعاتی رو که ما قطعا مطالبه ازش خواهیم کرد همین موضوعه و اینو باش 100% در میون میگذاریم که نظر مجلس این موضوعه که اون هم آماده برای این کار باشه.
آقای دکتر یه تو کلامت من این نکته هم بگم، همینجا یه چالش ما داریم دیگه. اگه حالا برسیم میشه بالاخره با یه چند تا قید فوریت بذاریم، فرض کنم مثلا یه طرح سفاریتی بیاد و سریع رسیدگی بهش بشه و تصمیم گیری بشه. چرا به این دلیل عرض میکنم که اگر وزیر بیاد معرفی بشود، بعد دوباره بره سازوکار، بعد دوباره تفکیکم بشه، دوباره اون وزیر مرغا میشه، دوباره رأی اعتماد
داره، روزهای جدید مقاومت میکنه،
حتما مقاومت خواهند کرد چون طبیعتا اون یه بوره نفسگیر داره از شما رأی اعتماد بگیره، بعد رأی اعتماد رو میگیره، بعد حالا دوباره بعد بیاد خودش رو عزل بکنه که دوباره دوتا وزیر بشن.
خیلی فشار آوردین رو، نکته خیلی خوبی رو گفتی، کاملا تخصصی فرمودید. ما خیلی با هیئت رئیسه مشغول گفتگو هستیم، تقریبا موافقتش جلب شده، یعنی فقط گفتن مرکز پژوهش ها بره اون دلایل و مستنداتش تکمیل بشه بیاد. امیدواریم هفته آینده این اتفاق براش بیفته و این کاری که شما میفرمایید قبل از معرفی وزیر انجام میشه. اگر این اتفاق بیفته، اتفاق دیگر هم باید برای تکمیل شدنش بیفته، اونم انتقال مدیریت شهرداری ها و شورای از وزارت کشور به وزارت مسکن و شهرسازی که از اون وزارت کشور سیاسی اینا جدا بشن، اینا کاری تخصصی و حرفه‌ای و مدیریتی شهرسازی هستن، واقعا با روح حاکم بر وزارت کشور نمیخونن، اونم از اونجا باید جدا بشه به وزارت تخصصی مرتبطش یعنی مسکن و شهرسازی منتقل بشه که شهرداران همه استقبال میکنن از این موضوع، که انشالله بشه شهرداری هم ارتقا بخشید و شوراها هم یه جایگاه خوبی پیدا بکنن. این پس یک مسئله که الان ما به شدت دنبالش هستیم و استدلال هم کردیم، بررسی کردیم. خود من شخصا قبل از این که بیاد صحنه مجلس مکاتبه کردم با با مرکز پژوهش‌ها، در جلساتشون شرکت کردم و الحمدلله دیدم که اطلاعاتی که دادن، جمع‌آوری مدارکی که کردن موافق این موضوع است. این یک مطلب. حالا فرض می‌کنیم که این تفکیک رخ داد و هر اتفاقی افتاد، چه کار باید بکنن؟ به نظر من واقعا همونطور که شما گفتین الان در دنیا پروژه های زیرساختی از جمله حمل و نقل یکی از شاخص های توسعه کشور هاست و پیشرفت کشور هاست و اصلا رقابت سر این موضوعه، مثل آب، یعنی اینقدر این موضوع حاد و شدیده
بله.
که کشورها سعی میکنن اون مسیر مواصلاتیشون رو بعضی وقتا چراغ خاموش، بعضی وقتا هم چراغ روشن، اینقدر سریع انجامش بدن که کشور همسایه یک کشور دیگه متوجه این که چه اتفاقی داره براشون میفته نشن و اونا بتونن اون مزیت نسبی اون کوریدور رو قبلش چیکار کنن، جذب کنن. و خودتون رقابت های داخل منطقه خود ما رو میدونید،
همینجا دبلیشن بحث داشتیم دیگه،
ما هاب منطقه هستیم، مثلا از هر منظری، هم حمل و نقل جاده هوایی دریایی و خدمت شما از هم زمینی و هم حتی حمل و نقل انرژی مثل آب، مثل برق، توجه میکنید اینا موضوعاتی هستند و بعد دیگر حالا کالاها. بنابراین همینطور که شما به درستی این برنامه‌تون داره بهش میپردازه، شاید من بگم یکی از کلیدی ترین وزارتخانه های دولت جناب آقای دکتر رئیسی همین وزارت خدمت شما راه و ترابه یا حمل و نقل و لوجستیک باشه. ما کوریدورهای شمال و جنوبمون و شرق به غربمون علل خصوص از نوع ریلیش از اولویت‌های بسیار بسیار شدید کشوره و باید اینا حتما در برنامه‌ای که به مجلس ارائه میدن با برنامه زمانبندی و شاخصایی که قابل رصد و تحقق و پیگرد باشه اعلام بکنه وزیر مربوطه که من اینها رو انجام میدم. ما الان در خطوط هوایی هم الحمدلله این روزا هم گشایش ایجاد شده و تعداد سفرها افزایش پیدا کرده. ما اگه نتونیم این ظرفیت رو در منطقه برای خودمون نگه داریم، دیگران منتظر نمیشن، میگیرن میبرن و اون وقت ما میدونیم که چقدر عقب افتادیم از مزیت‌های نسبی. الان شما دیدید امن‌ترین کشوری که در منطقه هستن ما هستیم، چرا ما از این مزیت نسبی استفاده نکنیم برای تکمیل خطوط مواصلاتی بین 10-15 تا کشوری که اطراف ما هستن و همه‌شون به ما محتاجن، چه اونایی که از دریای آزاد محرومن و خیلی مایلن کالاشون رو برسونن به دریای آزاد و چه اونهایی که خطوط مواصلاتیشون رو میخوان از شرق ما برسونن به غرب ما برای که اتصال پیدا کنه به کشورهای اون طرف و اروپا. بنابراین واقعا آیه دکتر از حیث منابع انسانی، فناوری، تکنولوژی، محیط انجام کار، نیروی انسانی، ما در هیچ کدوم از این موضوعات کم نداریم و در هر کدومش در حد رقابت با کشورهای دیگه هستیم. بنابراین وزیر آینده به نظر من باید خوب توجه کنه و مطمئن باشه که پیشرفت کشور متصل به این افزایش و بهبود خطوط حمل و نقل 1% افزایش در سرمایه گذاری زیر ساخته حمل و نقل، اینو مطالعات جهانی نشون داده، 1% افزایش در جی دی پی کشوری رو به بار میاره. اینقدر این رابطه مستقیمه. بنابراین به نظر من میاد یک وزیر قدرتمند باهوش با کارنامه خوب و برنامه خوب، یعنی هم کارنامه قبلیش نشون بده آدم توانمندیه، هم برنامه خوبی رو ارائه بده.
البته یه مقدار آقای دکتر ببین، بعد اینم بپذیریم ما در ترتیب دو تا دوباره مجموعه که جوش خوردن و ما می‌خوایم تفکیک بدیم، حالا از اون اول دوباره بعد آیین نامه برسیم.
اون دعوا رو دیگه ما اولش گفتیم دیگه.
آخه ما یه داستانی که اصلا واقعا داریم، مشکلات همین یا ادغام یا تفکیک. مثلا فرض کنید دانشگاه علوم پزشکی ایران رو زمان آقای احمدی نژاد با دانشگاه تهران یکی کردن، دوباره به این نتیجه رسیدن که دوباره باید جدا شه. سازمان مدیریت برنامه‌ریزی به وجود اومد، دوباره تفکیک شد، دوباره آیین نامه نوشتن، دوباره تعریف کردن خیلی از اتفاقات. حالا امیدواریم که بالاخره یه سامانی پیدا کنه دیگه.
ببین ما که اینو در معرض افکار عمومی قرار دادیم، عرض کردیم الان دارن مرکز پژوهش‌ها به شدت دوران روش کار.
دیگه شما فهمیدید شاخصاش احساس شده.
بله، یعنی اگر بازم عزیزانی که شنونده برنامه شما هستن از این برنامه دارن استفاده می‌کنن، اگه نقطه نظری دارن مرکز پژوهش‌ها آماده شنیدن هستن. ما اینو بر بررسی‌های کردی به این نتیجه رسیدیم.
درسته. علمیه.
می‌گم که این بررسی‌ها واقعیت همون باشه که ما میگیم اگه حالا یکی کسی هم اومد یه پیشنهاد اصلاحی داشت، اینجوری نیست که نپذیریم.
درسته.
ولی تا الان بررسی ما نشون داده خود وزارتخونم موافقه، یعنی خود با اونام گفتگو کردیم. بعدن وزارتخونه آمادگی داره. یکسان یک سری کاری اجرایی های دکتر مثل سربرگ نوشتن و ساختمون ها رو جدا کردن، اینا نباید مانع کار
گذاشت. نه درست میفرمید،
اینا کاری عملیاتیه. نه مثلا میگه این ساختمون مال من باشه یا مال اونا باشه، درجه میکنی من فکر کنم اگه کسی ملی فکر بکنه از این قضیه رو عدم میده.
خیلی متشکرم آقای دکتر اقبال شاکری از کمیسیون عمران.
خدا حافظ شما.
خدمت شما عرض کنم که امروز جهانی جمعیت یه بحث و نگرانی و دغدغه‌مندی جدید در کشور وجود داره و اون بحث تبعات پیری جمعیت کشور هست و البته سیاست‌های تشویقی خاصی که میتونه موجب افزایش جمعیت بشه. ارتباط داریم با آقای خلیل بهروزی فرد، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس. آقا سلام بر شما، عصر شما بخیر.
سلام علیکم، خدمت جناب عالی هم عرض سلام و ادب دارم، هم اینکه خدمت شنوندگان عزیز این برنامه در خدمت شما.
درود بر شما. آقای بهروزی فرد، ما هی گفتیم پیری جمعیت، پیری جمعیت، هنوزم فقط حرفشو میزنیم، اتفاقی در عمل نمیفته. چرا؟
بله، همونطوری که مستحضری، یکی از سرمایه های بسیار ارزشمند نظام اسلامی و کشور جمهوری اسلامی ایران نیروی جوانش هست، عنوان یکی از سرمایه های اجتماعی این نظام محسوب میشه. با عنایت به این که مقام معظم رهبری هم در این راستا تأکیدات بسیار زیادی رو داشتن، مجلس شورای اسلامی خصوصا کمیسیون اجتماعی در این رابطه بحث اون جایگاه و منزلت خانواده و همچنین در راستای فرامین و تأکیدات مقام معظم رهبری طرحی رو دنبال داره و در این رابطه در کمیته کارشناسی مربوط به این بحث خانواده و افزایش جمعیت و نیروی جوان اقدامات خیلی مؤثری رو هم انجام داده. منتها بایستی مشوقه هایی رو دولت هم در نظر بگیره در این راستا. اولا بحث ازدواج جوانان میتونه یکی از موارد مربوط به
مشوق باشه دیگه.
بله بلوان یه مشوق باشه. بحث تسهیلات و امکانات اهم از وام ازدواج، مسکن و اشتغال، باز چون دغدغه همه جوانان ما در مقطع کنونیست، میبایستی دولت در این راستا اهتمام بیشتری ببرزه. گرچه مجلس 11 در این رابطه قدم های خیلی خوب و مثبتی برداشته، ما در گذشته هم در ارتباط با ازدواج جوانان هم مجلس قوانین خیلی خوبی رو مصوب کرده، اما متاسفانه دولت در اجرای این قانون
ضعف داشته،
بهش نکرده. این یکی از موانع و مشکلاتی است که عموما وجود داره. اما در ارتباط با بحث ازدواج جوانان که قطعاً میتونه پایه و اساسی برای افزایش جمعیت باشه، مجلس 11 یه فکر اساسی رو کرده. ما در قانون بودجه سال 1400 در همین راستا اقدام خیلی خوب و موثری انجام دادیم، بلکه یه مشکلی رو که ما از گزارشات و اخبار و اطلاعاتی رو که دریافت کردیم مشاهده شد که متاسفانه بانک‌هایی که در این راستا می‌بایستی عمل بکنن و درست هم عمل بکنن، بر اساس قانون می‌بایستی تسهیلات رو در اختیار جوانان بگذارن، با کمال تأسف اینها رو در مضایق مربوط به تسهیلات قرار دادن.
آقای من یه چیز عرض کنم خدمت شما، 2 دقیقه فرصت دارم، خیلی سریع عرض کنم. من دیدم بانکی که حالا یه سری قانونای عجیب غریب گذاشتن که مثلا ضامن بالای مثلا 70 سال، 60 سال، 65 سال نمیتونه باشه، بعد محدودیت توی نوع ضامنین هست، حتما رسمی، حالا لشکری نباشه، کشوری باشه، قطعا رسمی باشه، قرارداد معین، یه داستانه اینجوری ما داریم توی بحث زوی نام سنگلاخ و ندادن کلیسا وام رو.
خب ما در قانون بودجه سال 1400 همه اینا رو پیشبینی کردیم. ما اتفاقا در راستای همین عدم اجرای قانون توسط بانک ها قائم مقام بانک مرکزی رو خواستیم در کمیسیون خودمون. ایشون اومدن در کمیسیون اجتماعی در جلسه شرکت کردن، اونجا ازشون سوال شد که چرا شما قانون رو اجرا نمی کنید. اونجا ما پیشبینی کردیم ضامنینی که در ارتباط و وقت وام و تسهیلات میخوان دریافت بکنن و بپذیرن، ما دفتر رو یکی از مواردی آوردیم که وام گیرنده با ارائه سفته میبایستی بتونه عنوان ضمانت تسهیلات خودش رو دریافت بکنه. این یکی از موضوعاتی که ما مطرح کردیم. ما به حد اقلش سعی کردیم که اون رو در قانون بودجه پیشبینی بکنیم و تسهیل در ارتباط با اخذ وام توسط بانک ها به زوجین باشیم. ما بعد از اینکه این جلسه با قائم مقام بانک مرکزی گذاشتیم، اونها متعهد شدن که مجدداً اون چه رو که مجلس در قانون بودجه 1400 پیش بینی کرده بر اساس همون به بانک ها ابلاغ بکنه تا انشالله در دادن وامای ازدواج تسهیل بیشتری بشه
انشالله. خیلی متشکرم آقای بهروزی فر. حالا دیگه بالاخره التماس داشت هست که شما تو مجلس به فکر باشید که حالا مشوق های بیشتر و بهتری در اختیار جوانترها قرار بگیره. با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم که با بدون خط خوردگی امروز یک شنبه همراه بودید. شهادت مظلومان